خانم ها آقایان، شنوندگان محترم رادیو ایران، سلام بر شما. بعد از ظهر آدینتون بخیر باشه. امروز 23 خرداد ماه سال 1399 هست و دقیقاً 40 سال از فرمان تاریخی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه مبنی بر تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی میگذره. بعد از فروپاشی نظام ستمگر پهلوی و شکلگیری نظام جمهوری اسلامی، نهادهای مختلف یکی بعد از دیگری پا گرفتن، اما فرهنگ حاکم بر نهادهای جامعه، مخصوصا نهادهای فراگیری مثل آموزش و پرورش و دانشگاه، مسئله ساده ای نبود که بشه در کوتاه مدت تحولات لازم رو در اونها به وجود آورد. در چنین شرایطی ضرورت تغییر بنیادین در برنامه ها و شیوه های تدریس و تربیت و همینطور اهداف اون از سوی عده‌ای مطرح می‌شد و در نتیجه این حساسیت ها بود که انقلاب فرهنگی در دانشگاه ها صورت گرفت و برای مدتی تمام دانشگاه های کشور تعطیل و به فرمان امام خمینی رحمت الله علیه ستاد انقلاب فرهنگی به منظور ساماندهی امور فرهنگی مدارس و دانشگاه ها تشکیل شد. شورای انقلاب به دنبال ملاقات با حضرت امام در بیانیه 29 فروردین ماه سال 59 مقرر کردند که دانشگاه باید از حالت ستاد عملیاتی گروه‌های گوناگون خارج بشن. توی این بیانیه 3 روز مهلت داده شد به گروه‌های مختلف در دانشگاه‌ها که دفاتر و تشکیلات خودشون رو بر بچینن و عنوان شد که امتحانات هم باید حتما امتحانات دانشگاه‌ها تا 14 خرداد ماه به پایان برسه و از 15 خرداد ماه دانشگاه‌های سراسر کشور تعطیل شد و هر گونه اقدام استخدامی و مانند اون در دانشگاه‌ها متوقف شد و نظام آموزشی کشور بنا شد که بر اساس موازین انقلابی و اسلامی تعریزی بشن. بعد از تعطیل رسمی دانشگاه‌ها، امام خمینی در 23 خرداد ماه سال 1359 فرمانی رو مبنی بر تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی صادر کردند و ضمن ابراز نارضایتی از روند اقدامات انجام شده اعلام کردند که مدتی است ضرورت انقلاب فرهنگی که امری اسلامی است و خواست ملت مسلمان میباشد اعلام شده است و تاکنون اقدام مؤثر اساسی انجام نشده است. امروز در برنامه فرهنگ انقلاب گفتگوهای مختلفی رو خواهیم داشت با میهمانان ارجمندی که به صورت تلفنی باشون گفتگو میکنیم در ارتباط با ستاد انقلاب فرهنگی، یا به تعبیری باید امروز بگیم شورای عالی انقلاب فرهنگی، و اقداماتی که این شورا تا به امروز انجام داده. پشت خط ارتباطی برنامه فرهنگ انقلاب جناب آقای دکتر بابک نگاهداری هستند، مشاور محترم دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی. آقای دکتر نگاهداری سلام بر شما، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
سلامت باشین. آقای دکتر نگاهداری، اگه موافق هستید اول یه مروری داشته باشیم که چه اتفاقی افتاد که منجر شد به تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی. از وضعیت دانشگاه‌ها در اون سال‌ها برای ما و شنونده‌هامون بگین و حالا خب ضرورتی که باعث شد ستاد انقلاب فرهنگی شکل بگیره.
ببینید، با رخداد انقلاب در کشور ما دانشگاه‌ها هم تحت شعاع این حرکت قرار گرفتن. بالاخره با تجربه فعال بودن فضای سیاسی در اوائل انقلاب، تقریبا به گونه‌ای شد که همه جریان‌های سیاسی مختلف سعی کردن که در دانشگاه‌ها حضور و بروز بیشتری داشته باشند و این به شکلی در اومد که کلوب‌ها و احزاب‌های مختلف سیاسی هر کدوم با نگرش‌های مختلف و خیلی وقتا متضاد با هم در دانشگاه‌ها شکل گرفتند و حتی باعث شد که فضای دانشگاه‌ها اونقدر به سمت تنش بین این جریان‌های سیاسی در محیط دانشگاه بره که عملاً فعالیت‌های اصلی دانشگاه و جهت‌گیری‌های صحیح دانشگاه که باید انجام بشه تحت شعاع این مسائل و جریانات و کلوب‌های سیاسی مختلف قرار گرفت. بنابراین که بالاخره حضرت امام خمینی هم که بارها تاکید داشتن که انقلاب ما یک انقلاب فرهنگی است، یعنی ماهیت انقلاب ما اصلش فرهنگ هست، در نهایت صلاح دیدن که دانش برای خروج از این وضعیت و قرارگیری دانشگاه ها بر روی یک ریل صحیحی که به تعبیر ایشون دانشگاه‌های انسانساز باشه و مأموریت اصلی خودشون رو که انقلاب فرهنگی است رو دنبال کنن، ایشون صلاح دیدن که دانشگاه‌ها مدتی تعطیل بشه و سیاست‌گذاری‌ها و ریل‌گذاری‌ها برنامه‌ریزی‌های صحیح برای قرار گرفتن دانشگاه در یک مسیر دانشگاه اسلامی و به عبارتی دانشگاه انسانساز انشاءالله محقق بشه. این بود که انقلاب فرهنگی اعلام کردن و مجموعه عازم و بزرگان دانش و فرهنگ در اون ایام با دستور امام خمینی در قالب ستاد انقلاب فرهنگی که بعداً هم تبدیل به شورای عالی انقلاب فرهنگی شد، مأموریت پیدا کردن که در خصوص دانشگاه ها با هدف تحقق یک دانشگاه اسلامی و در تراز انقلاب اسلامی برنامه ریزی کنند. این عزیزان هم بالاخره جلسات مختلفی تشکیل دادن، جلسات ستاد تشکیل شد، آیین‌نامه مدیریت دانشگاه ها و برنامه‌ریزی های مختلفی که در حوزه مسائل فرهنگی از یک طرف و مسائل آموزشی و پژوهشی از طرف دیگه در دستور جلسات ستاد انقلاب فرهنگی قرار گرفت. این ستاد هم چند سالی فعالیت کرد، در سال 1364 بالاخره تغییر پیدا کرد به شورای عالی انقلاب فرهنگی و تقریبا عنوان یک نهاد عالی سیاست گذار در حوزه‌های فرهنگی و آموزشی و پژوهشی کشور فعالیت کردند. به ترتیب که بالاخره بعد از حضرت امام خمینی، مقام معظم رهبری هم همچنان بر اهمیت و جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید داشتند و بر استمرار فعالیت اون نظرشون بود که تقریبا دیگه به طور مرتب از اون موقع جلسات شورای عالی تشکیل شد. کم کم بالاخره شورای عالی انقلاب فرهنگی در فعالیت‌های خودش به بلوغ بیشتری رسید و این در این مسیر اسناد ملی مهمی در مقاطعی از شورای عالی انقلاب فرهنگی که در حقیقت حرکت و جهت‌گیری صحیح کشور رو در حوزه‌های مختلف علمی و فرهنگی تعیین می‌کرد به تصویب رسید. از جمله اسناد مهمی که در تراز ملی در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید، سند مهندسی فرهنگی بود که در واقع نقشه راه حرکت دستگاه‌های مختلف فرهنگی در کشور رو ترسیم می‌کرد به همراه اهداف و اصولی که باید حاکم باشه بر حرکت و فعالیت این دستگاه‌های فرهنگی. سند ملی دومی که در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید، سند نقشه جامعه این کشور بود که در حقیقت نقشه راه و مسیر حرکت علمی، پژوهشی و فناورانه و آموزش عالی کشور رو ترسیم میکرد. و شاید از سومین سند مهمی که به عنوان یک سند ملی در شورای عالی به تصویب رسید، سند تحول در نظام آموزشی بود، از آموزش و پرورش تا آموزش عالی، که این سندها در حقیقت سه سند و نقشه راه اصلی بودن که مسیر حرکت دستگاه‌های مختلفی که در راستای ماموریت‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی کار داشتن رو در حقیقت ترسیم می‌کرد.
بسیار خوب. آقای نگهداری، حالا ممنون یه پیشینه‌ای هم شما گفتین از شورای عالی انقلاب فرهنگی. اگه موافق باشین یه مقدار ریز بشیم توی وظایفی که شورای عالی انقلاب فرهنگی داره و اهدافی که این شورا دنبال میکنه.
ببینید، مأموریت شورای عالی انقلاب فرهنگی در حقیقت به نوعی قرارگاه سیاست‌گذاری و فرماندهی کلان سه چهار تا حوزه اصلی کشور است. یکی حوزه فرهنگ و دستگاه‌ها و سازمان‌های اصلی که در حوزه فرهنگ فعالیت می‌کنند. حوزه دوم حوزه در حقیقت آموزش عالی هست که در حقیقت بحث دانشگاه‌ها و اولویت‌های دانشگاه‌ها، آیین‌نامه مدیریت دانشگاه‌ها، نحوه اداره دانشگاه‌ها، تایید صلاحیت رؤسای دانشگاه‌ها از جمله مباحثی است که در حوزه آموزش عالی شورای عالی انقلاب فرهنگی در این سالها دنبال کرده. حوزه سوم هم به حوزه آموزش و پرورش برمیگرده که در قالب سند تحول نظام آموزشی مجموعه سیاست‌گذاری ها و برنامه‌ریزی های کلانی که با رویکرد خلاقیت محوری و جایگزینی اون با حافظه پروری که در حقیقت اصلی ترین رویکردی است که در سند تحول نظام آموزش و پرورش در نظر گرفته شده، در حقیقت شورا در این عرصه فعالیت میکنه. یک حوزه هم بالاخره حوزه علم و فناوری است که نقشه جامعه علم کشور در حقیقت نظام کلان علم و فناوری کشور رو ترسیم میکنه. اولویت های علمی و فناوری کشور در این نقشه ترسیم شده که دستگاه های مختلف فعال در عرصه های علم و فناوری اولویت های موضوعیشون در چه حوزه هایی باشه. مجموعه راهبرد ها و اقدامات ملی که برای جایگاه دستیابی جمهوری اسلامی ایران به جایگاه اول علم و فناوری منطقه در این نقشه ترسیم شده بود تا 1404، بالاخره مجموعه راهبرد اقداماتی باید انجام بشه، چه اقداماتی است تا ما رو به اون اهداف برسونه. اینا تقریبا چهار حوزه اصلی فعالیت شورای عالی انقلاب فرهنگی در این سال ها.
بسیار خوب. آقای دکتر نگهداری، چقدر این حالا مصوباتی که شورای عالی انقلاب فرهنگی داشته از نظر قانونی ابتدا بگین که لازم الاجرا هست برای همه دستگاه ها، و بعد چقدر انتظار رو دستگاه های مختلف در اجرای این مصوبات برآورده کردن؟
ببینید، همچنان که رهبر معظم انقلاب هم فرمودند، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی مرغ قانونه. یعنی حضرت امام هم تاکید داشتن که حتما باید مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ترتیب آثار داده شود. مقام معظم رهبری هم تعبیر تحت عنوان این که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی مرغ قانونه،
یعنی بی هیچ بهانه‌ای هر چه که خروجی شورای عالی انقلاب فرهنگی هست، دستگاه ها موظف به اجرای هستند.
مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی لازم الاجرا برای دستگاه های مربوطه هست، و حتی بالاخره حضور رؤسای سه قوه، شاید شما کمتر شورای عالی رو در کشور داشته باشین که رؤسای سه قوه در اون حضور داشته باشن.
بله.
حضور رئیس جمهور، حضور وزرای عرصه های علم و فناوری و فرهنگ و آموزش عالی و آموزش و پرورش و مهمترین سازمان های فرهنگی کشور مثل سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، همه حضور رؤساشون در این مجموعه به این خاطر هست که مصوباتی که با حضور اونها در این شورا به تصویب میرسه منشأ اثر باشه و حتما در دستگاه ها ترتیب آثار داده بشه و اجرا بشه. تقریبا هم ارزیابی هایی که در این مدت ها ما داشتیم، بخشی از این مصوبات اجرا شده، شاید نزدیک به 70% مصوبات شورای عالی از طرف دستگاه ها اجرا شده. 30% مصوبات هم بالاخره شاید به مرحله اجرای کامل نرسیدن و موانع مختلفی پیش روی اونها بوده، از جمله اینکه مثلا تامین منابع مالی لازم، یا اینکه بالاخره باید برای اجرای یک سیاست ما همیشه بین سیاست و اجرای مرحله‌ای داریم تحت عنوان اجرای کردن، که در حقیقت تمهیدات لازم برای تدوین آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌های اجرایی است برای اینکه یک سیاست تبدیل به یک عمل و اقدام بشه. که بعض مواقع اینها مورد سهل‌انگاری قرار گرفته، بعض وقتا هم بالاخره برخی وقتا دستگاه هم به خاطر اینکه سیاست های متفاوت تری و نسبت به سیاست های ابلاغ شورای‌عالی دنبال میکردن، بعض وقتا سهل‌انگاری هایی رو انجام دادن در اجرا. ولی من حساب مجموع 70% مصوبات شورای‌عالی طبق ارزیابی هایی که در سالهای گذشته انجام شده به اجرا در اومده، 30% هم بالاخره با موانع روبرو بوده که باید اینها دنبال بشه و رفع بشه
انشالله. آقای نگهداری، حالا وظیفه رسیدگی به درست اجرا شدن این مصوبات بر عهده چه کسی هست و چه دستگاهی؟
ببینید،
یعنی اگه جایی تخلفی صورت میگیره کی میتونه بازخواست بکنه؟
شورای عالی انقلاب فرهنگی در نهایت بالاخره اون بازخواست کننده اصلی خود صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی است و برای اینکه بالاخره این مسائل هم پیگیری بشه، سالهای متمادی شورای عالی انقلاب فرهنگی یک هیئت نظارت و بازرسی داشت که وظیفه اصلی اون نظارت بر حسن اجرای مصوبات بود. در چند سال اخیر معاونت نظارت و راهبری در دبیرخانه شورای شکل گرفت که گزارشی از میزان اجرایی شدن مصوبات در حدود 30 سال گذشته رو تهیه کردن، به صورت یک مجموعه هم در اختیار دبیر شورای وقت قرار گرفت و در اونجا ما تمام مصوبات رو تقریبا در 30 سال گذشته با دستگاه ها در قالب فرم های ارزیابی میزان اجرایی شدن با 14 تا مؤلفه مورد سنجش قرار دادیم که این آماری که من خدمتتون عرض کردم که 70% مصوبات اجرا شده، 30% در حقیقت 30% اجرا نشده، در حقیقت خروجی های اون کار ارزیابی مصوبات بود و گزارش های میزان اجرا شدن هم در اختیار دبیر محترم وقت مجموعه قرار گرفت. اینها بالاخره باید در نهایت با در حقیقت صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی، ریاست محترم جمهور، وزرایی که مسئول هستن باید به این گزارش ها توجه ویژه تری داشته باشن و مصوباتی که برتب این گزارش ها به اجرا در نیامده رو احتمال داشته باشن که انشاءالله اجرایی بشه.
انشاءالله. احتمالا شما موافق باشین با این مسئله جناب آقای نگهداری که در رسیدن به اهداف تو هر مجموعی، حالا مجموعه فرهنگی هم شاملش میشه، مهمترین چیزی که، یا میشه گفت یکی از مهمترین چیزهایی که نقش داره، مسئله مهندسی هست. در مهندسی فرهنگی اقتضاهای امروز تا چه میزان در شورای عالی انقلاب فرهنگی مد نظر قرار گرفته میشه؟ اقتضاهای امروز هم با توجه به در واقع نکات راهبردی که ما در بیانیه گام دوم انقلاب شاهدش هستیم رو عرض میکنم خدمتتون.
ببینید، مهندسی فرهنگی که سند مهندسی فرهنگی هم در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید، یکی از شاید مهمترین سندهایی است که توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تهیه و ابلاغ شده.
بله.
حالا متاسفانه به علت‌های مختلفی چند سالی این سند که قرار بود در قالب ستاد راهبری نقشه مهندسی فرهنگی نسبت به اجرای کردن به اجرای اون تدبیر و برنامه‌ریزی بشه، این ستاد بالاخره معطل موند و تشکیل نشد. بالاخره مدتی است، در چند ماه گذشته، ستاد راهبری نقشه مهندسی فرهنگی کشور با ریاست معاون اول رئیس جمهور داره تشکیل جلسه میده و اقداماتی رو در راستای اجرای این سند مهندسی فرهنگی دارن انجام میدن. بالاخره به قول شما مهندسی که از هندسه و نظم و ترتیب دادن میاد، برای موفقیت هر مأموریتی بسیار مهم هست. ما باید در نظام فرهنگ کشور واقعا دست یک سری مهندسی‌هایی بزنیم و در حوزه‌های مختلفی که برای تحقق مأموریت فرهنگی لازم هست در حقیقت مهندسی صورت بگیره. ما از شاید ما بگیم اگر مدیریت فرهنگی یا مدیریت فرهنگی یا فرماندهی فرهنگی 4 تا رکن اصلی داشته باشه، یکیش برنامه‌ریزی فرهنگیه، یکی سازماندهی فرهنگیه، یکی راهبری فرهنگیه، یکی هم نظارت و ارزیابی فرهنگی. به نظر من اگه ما بخوایم که در مهندسی فرهنگی موفق باشیم، در هر یک از این چهار مراحل نیاز داریم که حتما اصلاحات و مهندسی های لازم رو صورت بگیریم، برای اینکه نظام مدیریت فرهنگی کشور منسجمتر جلو بره.
بله.
در بحث بالاخره سیاست گذاری برنامه‌ریزی، ما نیاز داریم نظریه فرهنگ انقلاب اسلامی رو تدوین و ارائه بدیم. بالاخره تا زمانی که این نظریه ارائه نشه و مورد اشتراک نظر صاحبان و مدیران فرهنگی قرار نگیره، خیلی وقتا میبینید که سیاست گذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی در دستگاه های مختلفی که در عرصه فرهنگ کار میکنن از تعارض‌های قابل توجهی برخورداره که انرژی نظام فرهنگی کشور رو میگیره. خیلی وقتا این تعارض‌ها باعث دقیقت خونسا کردن فعالیت های دستگاه فرهنگی نسبت به هم دیگه میشه. یه بخش عمده ای از مهندسی فرهنگی به مهندسی در سازماندهی دستگاه های فرهنگی ما برمیگرده. یعنی اگر مرحله اول سیاست گذاری برنامه‌ریزی رد کنیم و بریم به سازماندهی، ما در سازماندهی هم خیلی وقتا میبینیم که موازی کاری هایی و یا عدم تقسیم کار فرهنگی بین دستگاه فرهنگی مشاهده میشه. یه سری بعضی وقتا فعالیت ها رو میبینید که چند دستگاه با هم دیگه دارن پیگیری میکنن، خیلی وقتا با جهتگیری های متفاوت. خیلی جاها ما خلاهای اقدام فرهنگی داریم که چون تقسیم کار ملی رخ نداده، میبینید متولی قابل توجه در اون عرصه فعالیت فرهنگی نداریم و این خلا باعث میشه که اقدامات فرهنگی در اون حوزه صورت نگیره. و بخشی هم برمیگرده به این که ما نظارت و ارزیابی از تأثیر فعالیت‌های فرهنگی و بازخورد دادن به مدیران، سیاستگزاران و برنامه‌ریزان هم باید با توجه بیشتری مد نظر قرار بگیریم تا بتونیم با یه مهندسی درست بر روی حلقه‌های مختلف فرایند مهندسی فرهنگی انشالله بتونیم ماموریت‌های نظام فرهنگی رو بیشتر
محقق. انشالله. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر نگهداری. یه سوالم بپرسم، خبر خوبی دارین برای هموطنان عزیزمون؟ حالا این روزها مصوبه‌ای بوده یا فکر می‌کنید در آینده در مورد موضوع خاصی قرار هست تصمیم گیری بشه که به عنوان خبر خوب به مردم بگیم؟
یه خبر خوب این هست که بعد از تعطیلی چند ماهه جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی به خاطر شرایط کرونا، انشاءالله ما این سه‌شنبه به صورت نیمه حضوری، یعنی بخشی از اعضا حضوری و بخشی به صورت مجازی، انشاءالله جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی این سه‌شنبه برگزار میشه.
بسیار عالی، بسیار عالی. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر بابک نگهداری، مشاور محترم دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی. با شما خداحافظی میکنیم.
من هم از شما و شنوندگان محترم ممنونم، خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما. عصر شما بخیر باشه. ساعت 18:24 هست و این برنامه، برنامه فرهنگ انقلاب هست که تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. مطمئنن برای رفع مشکلات و خلاهای فرهنگی کشورمون شورای عالی انقلاب فرهنگی باید دست به کار بشه در بخشای مختلف با تصمیمات بجا و صحیحی که در واقع اخذ میشه توسط اعضای این شورا، بتونیم این مشکلات و این خلاها رو برطرف بکنیم. منتها در کنار این به هیچ عنوان نمیتونیم که چشم پوشی بکنیم از نقش قانونگذاری مجلس شورای اسلامی. میخوام در همین زمینه گفتگوی داشته باشم با جناب آقای دکتر جمشید جعفرپور، رئیس محترم کمیسیون فرهنگی مجلس دهم و رئیس کمیسیون مشورتی شورای عالی انقلاب فرهنگی. سلام میکنم به شما جناب آقای دکتر جعفرپور، خیلی خوش آمدید به برنامه فرهنگ انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض ادب و عصر بخیر دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان فرهیخته برنامه در خدمت شما هستم.
سلامت باشین آقای دکتر جعفرپور. میخوایم ببینیم که نقش مجلس و حالا شما در شورای عالی انقلاب فرهنگی هم به حال حضور دارین، نقش این شورا در رفع مشکلات فرهنگی، اجتماعی، علمی و حتی اقتصادی کشورمون با توجه به راهبردهای گام دوم انقلاب، بیانیه گام دوم انقلاب که رهبر معظم انقلاب اون رو صادر کردن به چه صورت هست؟
بله. خب اولا همینجور که حضرت عالی هم در ابتدای برنامه فرمودید، امروز مصادف است با 23 خرداد و سالگرد تأسیس ستاد انقلاب فرهنگی که بعداً در گام تکامل خودش در آذر 63 به شورای عالی در واقع ارتقا پیدا کرد.
بله.
بلکه امروز هم جا داره ما گرامی بداریم راجع به موضوعی که فرمودید. خب ابتدا ما چون بحث گام دوم انقلاب در واقع برنامه اصلی کشور هست راجع به آینده و باز اینکه این بر گام دوم بر مبنای توجه به جوانان هم استوار شده،
درسته،
جای این داره که ما در همه طرح‌ها و برنامه‌هایی که شورای عالی و کل کشور البته مجلس و همه قوا وارد اونها میشن نقش محوری جوانها رو ما باید درش مورد توجه قرار بدیم. در موضوع نسبت بین مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی من به نظرم بحث‌های بسیار دامنه‌دار و عمیقی میتوانه انجام بشه. خب قطعا زمانهای محدود برنامه این اجازه را نمیده که ما به شکل تفصیلی و مستوفا وارد بشیم، اما من تلاشم اینه که در این فرصت اندکی که هست به سرفصل‌های مهمی که میتونه مورد بحث‌های مستقل چه در حالا رادیو چه در مطبوعات و در رسانه‌ها قرار بگیره به اونها اشاراتی داشته باشم.
خواهش میکنم.
بله. ببینید ما الان یک نهاد قانونی در جامعه خودمون داریم با اون شورای عالی انقلاب فرهنگی است، یعنی یک نهادی است که به موجب قانون اساسی مر قانون هست، قانونیت داره و مأموریتش هم در واقع سیاست‌گذاری امور فرهنگی است، اهم از امور آموزشی، آموزش عمومی، آموزش عالی، پژوهش و فناوری و فرهنگ عمومی. و این حوزه تخصصی است که سیاست‌گذاری‌هاش به شورای عالی انقلاب فرهنگی سپرده شده. و در کنار مجلسی داریم باز به حکم قانون اساسی که حوزه مأموریتش همه امور و شون از جمله مسائل فرهنگی شمرده شده. خب اولین نقطه و اولین محور بحث این است که این دوتا در واقع نهاد مسئول چگونه میخوان تو این حوزه در واقع موازی و در هم افتادگی میخوان با هم کار بکنند. بالاخره مجلس خودش رو به لحاظ قانونی محق میدانه که در مسائل فرهنگی، علمی، آموزشی ورود کنه. شورای انقلاب فرهنگی هم باز به حکم وظیفه و مأموریتش میتونه در این حوزه در واقع ورود کنه و مصوبه داشته باشه. الان یکی از سوالات جدی که وجود داره در سیستم و ساختار ما و باید براش فکری انجام بشه نحوه تقسیم کار هست که شورای عالی و مجلس محترم چگونه میخوان در حوزه مشترکی که فرهنگ باشه به معنای عام، حالا چه فرهنگ عمومی چه علمی و پژوهشی در واقع ورود بکنند. ما الان یه راهکار حداقلی داریم. راهکار حداقلی این است که گفته شده و فرموده شده که جایی که مجلس قبلا ورود کرده شورای عالی دیگه در اون حوزه ورود نکنه، یا جایی که قبلا شورای عالی در اون مصوبات داشته مجلس بهش ورود نکنه. این البته یک به اصطلاح راه حل خوبی است، منتها راه حل حداقلی است، یعنی ما فقط جلو تداخل رو ما با این در واقع رهنمود گرفتیم، اما موجب هم افزایی نمیتونه باشه. یک سوال این است که ما چجوری تقسیم کار بکنیم، یعنی ما که نمیتونن دو نهاد تداخل و تعارض با هم داشته باشند، باید تقسیم کار بکنیم. حالا غیر از اون مبنای تقسیم کار که بگیم کدوم سبقت دارند در ورود به این مباحث و مسائل، اما ما میتونیم پیشنهادهای دیگری هم بدیم که میتونه اینها مورد توجه